بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 20 آبان و جلسه سوم افلاطون خوانی رو در خدمت دوستان هستیم. رساله لیزیس رو قراره که امروز با هم مرور کنیم. این رساله در ترتیب رساله های افلاطون بعد از پروتاگوراس قرار گرفته، اما ما بنابر دلایلی پروتاگوراس رو فعلا نمیخونیم. بعدا انشالله برمیگردیم و پروتاگوراس رو خواهیم خوند. این رساله با عنوان لیزیس درباره دوستیه، معنای دوستی که اینکه دوستی چیست و حقیقت دوستی کدام است، ویژگی های خاصی این رساله داره. در ظاهر این رساله در مجموعه پروژه فکری افلاطون ارتباط مستقیمی نداره، یعنی ما در مهمترین رساله افلاطون که جمهوری باشه ارجاعی به مفهوم دوستی دیگه نداریم، یعنی این گویی که این یک پروژه منقطعی که همینجا شروع میشه و همینجا هم تموم میشه، ظاهرا اینطوره، اما در حقیقت اینطور نیست، چون در این رساله ما دو ویژگی مهم رو میبینیم. اول اینکه این رساله به طرز بسیار ماهرانه روش دیالکتیک سقراط رو به نمایش میگذاره، همون روش پرسش و پاسخ و آزمون و خطای معروفی که خدمتون در جلسات قبل عرض کردم. به زیبایی این پرسش و پاسخ و این گفتگو شکل میگیره درباره یک مفهومی که شاید در بدایت امر خیلی واضح و بدیهی باشه برای ما، یعنی مفهوم دوستی شاید خیلی به نظر ما مفهومی روشن باشه و نیاز به این همه بحث و جدل نداشته باشه که دوستی چیست. همه ما تقریبا میدانیم دوستی چیست، اما افلاطون به ما در این رساله نشون میده که نه، اینطور نیستش. مفهوم دوستی بسیار دشوارتر از اون چیزی هستش که در ابتدا به نظر میاد و این ویژگی اول این رساله است. اما ویژگی دوم این رساله، ما در این رساله در فقراتی از این دیالوگ ها نخستین پایه‌های شکل‌گیری سایکولوژی غربی یا علم روانشناسی رو می‌بینیم. یعنی افلاطون اینجا برای نخستین بار یک نشانه‌هایی از علم روانشناسی به ما عرضه می‌کنه و ما با یک روانشناسی خاصی مواجه می‌شیم که تا پیش از این سابقه نداشته و مرسوم نبوده. و البته این روانشناسی بستگی تام و تمامی با انسان یونانی داره، یعنی یک روانشناسی یونانی به دقت تمام اینجا عرضه میشه. ما اینجا یعنی در این رساله میتوانیم حتی یک تصویری از انسانشناسی به معنای یونانی هم داشته باشه. خب رساله گفتگوی سقراط با جوانی است به نام هیپوتالس. این هیپوتالس مردی است، در واقع جوان نه، مردی است که دوستی دارد به نام لیزیس و این هیپوتالس عاشق و دلباخته این لیزیس هست. جوان زیبارو و با کمال و با فضلی به نام لیزیس. بس ابتدا بین سقراط و این هیپوتالس شکل میگیره. دوستان هیپوتالس خیلی شاکی هستند که آقا این هیپوتالس خیلی شیفته این دوستشه و در متن این دوستش اشعاری رو میخونه و اونقدر حرف میزنه که سر همه ما رو درد میاره از بس اشعار و سروده هایی در وصف این معشوق خودش. سقراط از اون میپرسه که این اشعاری که تو برای این معشوق خودت گفتی اینها همه برای خودته، تو در وصف و مدح خودت این شعرها رو گفتی. که هیپوتالس میگه نه اینطور نیست، من برای خودم چیزی نگفتم. میگه چرا؟ تو برای خودت گفتی، برای اینکه اگر تو با این اشعار بتوانی این معشوق خودت رو، این جوان مرد رو رام کنی و او رو در واقع به چنگ بیاری و به دست بیاری، همه مردم تو رو ستایش خواهند کرد و خواهند گفت که چه قدرتی داشته، چقدر مهارت داشته که تونسته لیزیس رو که خیلی شهره عام و خاص هست رو به چنگ بیاره. لذا پس هر آنچه که تو میگی به نفع خودته، برای خودته. اما حواست باشه اگر نتونی با این اشعار معشوق خودت رو رام کنی و به دست بیاری، آبروت میره و جز خفت و خاری چیزی برات نمیمونه. برای نخستین بار سقراط نکته ای رو اشاره میکنه که اینجا در واقع همون نخستین در واقع گام های شکلگیری سایکولوژی رو ما اینجا میبینیم. سقراط بر این نظر تأکید میکنه که ستایش و مدح معشوق دوست باعث مغرور شدن اون میشه و این غرور باعث میشه که از تو هی دورتر بشه و رسم عاشقی این نیست که شما معشوق رو اینگونه بستایید، اینگونه ستایش کنید. هیچ انسان عاقلی، هیچ شکارچی عاقلی صید خودش رو رم نمیده، از خودش دور نمیکنه. شعر و این ستایش و این مدح معشوق رم دادن صیده، او رو مغرور میکنه و او اعتنا نمیکنه باشه. هیپوتالس خیلی متعجب میشه از این صحبت سقراط و از سقراط میخواد که خب راه درستش چیه، من چطور باید دل لیزیس رو به دست بیارم و به چه شکلی باید این پروژه رو پیش ببرم. سقراط بهش میگه بهت یاد میدم به چه روشی و میرن سمت لیزیس و شروع میکنه با لیزیس گفتگو کردن. این گفتگو ابتدا دو مرحله داره. ابتدا مرحله اولش برای آموزش برای هیپوتالسی که به او یاد بده که چگونه باید با معشوق حرف زد و روش در واقع صید معشوق رو به او یاد میده. اما در بخش دوم وارد موضوع اصلی که خود همون دوستی هست میشه. از لیزیس که از یک خانواده در واقع متمول و نجیب زاده‌ای بوده میپرسه که پدر و مادر تو رو خیلی دوست دارم. میگه آره خیلی دوست دارم. پس با این حساب به تو خیلی اجازه میدم و تو امکان زیادی برای انجام دادن کارهای زیادی داری. کلیزیس میگه نه اینطور نیست، من اجازه خیلی کارها رو ندارم. سقراط تعجب میکنه میگه چرا؟ میگه مثلا فلان کار رو نمیذارن انجام بدن، مثلا سوار اسب شدن نمیذارن، بیرون رفتن با دوستانم رو زیاد نمیذارن، خیلی از کارهای دیگر رو من رو من میکنن و مانع از خیلی از کارها هم شد. سقراط خیلی تعجب میکنه میگه خب چرا اینا، چرا چه منظوری دارن؟ برای چی با تو این کار رو میکنن؟ میان نمیدونم قصدشون چیه. سقراط میگه آیا در همه چیز همینطوره؟ لوسیوس میگه آره. میگه خب تو چقدر بدبختی، یعنی پدر مادر تو به تو هیچ اجازه هیچ کاری رو نمیدن. و این سرش رو میندازه پایین میگه بله همینطوره، تقریبا هیچ کاری رو به من اجازه نمیدن. چند کار رو نام میبره و لوسیوس با شرمندگی تمام میگه بله مثلا هیچ کدوم اینها رو اجازه نمیدن. تقریبا معشوق رو جلوی چشم عاشق خار میکنه. بعد میگه که خب آیا مثلا در نوشتن یک مطلب هم به تو رجوع نمیکنن، از تو نمیخوان این کار رو بکنیم؟ یعنی چرا مثلا این رو میخوان از من چون من این رو بلدم؟ بعد چند کار رو سقراط نام میبره که آیا در این کارها خانواده تو، پدر مادر تو به تو اجازه نمیدن؟ و چرا در این کارها اجازه میدن؟ من میگه به نظر تو آیا این اجازه دادنها برای این نیستش که تو در این کارها مهارت داری، آگاهی داری؟ میگه آره چرا، در این کارها چون آگاهی دارم به من اجازه میدن. میگه پس نتیجه میگیریم پدر مادر تو در کارهایی تو رو منع میکنن که فکر میکنن تو نادانی در اون کارها. میگه بله همینطوره. و در کارهایی تو رو آزاد میذارن که تو دانایی. و بله همینطوره. و بعد از همینجا نتیجه میگیره که دانایی شرط آزادیه و نادانی محدودیت میاره، و اگر تو در اموری آزاد هستی و در اموری محدود، به خاطر اون دانایی و نادانیته. و اینجا لوسیوس اعتراف میکنه که بله من در اموری که دانایی دارم، آگاهی دارم، نه تنها خانواده بلکه همه، شاید دوستان و حتی همه آتنیان من رو ترجیح بدن نسبت به دیگران. و به اینجا که میرسه این نتیجه گیری که میکنه که در واقع نادانی علت این محدودیت توه و دانایی علت آزادی و بزرگی توه، اینجا اون قسمت اول گفتگو تموم میشه و رو میکنه تقریبا به هیپوتالس که اینجوری باید با معشوقت حرف بزنی، همینطور که من ابتدا او رو نسبت به محدودیت‌های خودش واقف کردم، آگاه کردم، و بعد به او نشون دادم که در چه زمینه‌هایی توانمندی داره و در چه زمینه‌هایی میتونه با آزادی عمل رفتار کنه، و امتیازا و فضایلش رو بهش گفتم. این قسمت گفتگو وقتی تموم میشه رو میکنه به لوسیوس میگه که خب شما با هم دوست هستید، این خیلی خوبه، این دوستی طوریه که شما از مال و جان هم، در واقع مال و جان خودتون هم برای دوست هزینه میکنید. میگه بله ما در دوستی چنین مشی رو در پیش میگیریم. قبل از اینکه وارد بخش دوم که بحث این که سقراط میپرسه دوستی چیه، شما اینقدر راحت دوستی براتون روشنه ولی من نمیدونم معنای دوستی چیه، این سوال قبل از اینکه کلید بخوره توجه شما رو به یه نکته جلب کنم. ببینید در یونان دوستی و عشق اولا بین در واقع دو جنس موافق بوده، یعنی اعتقاد بر این بوده که عشق حقیقی بین مرد و زن شکل نمیگیره، چون عشق حقیقی، عشق اگر حقیقتا عشق باشه نباید معطوف به رابطه جنسی باشه، بلکه عشق حقیقی بین دو جنس موافقی که معطوف به رابطه جنسی هم نیست. یعنی وقتی دو مرد با همدیگر دوست هستن و هیچ نوع شائبه در واقع رابطه جنسی هم نیست، این دوستی حقیقتاً اصالت داره. لذا رابطه عشق، اصلا مفهوم عشق در یونان و باستان معطوف به رابطه در واقع دو مرد بوده. لذا مثلا تماماً تو این رساله و رساله‌های دیگه این خیلی پررنگ، این ستایش از زیبارویی پسرهای جوان یا مردان جوان بسیار پررنگه، و این شایبه رو ایجاد میکنه که آیا در یونان باستان روابط در واقع همجنسگرایانه بوده؟ ما در افلاطون این رو نمیبینیم، و بلکه در افلاطون به شدت با این مسئله مخالفت میشه و افلاطون به شدت این رو نفی میکنه
میگه دوستی حقیقی، دوستی دو مرد، نه یک زن و مرد، بلکه دو مرد با هم، اما این دوستی حقیقی به هیچ وجه نباید به رابطه جنسی منجر بشه و خالص‌ترین نوع دوستی رو در رابطه دو مرد می‌بینن. مثلا تو تمام دیالوگ‌ها همینطور هست دیگه، سقراط داره با یک جوانی بحث می‌کنه یا با چند جوان داره بحث می‌کنه و سراسر این دوستی ناب و خالصی هستش که معطوف به هیچ امر مادی و جنسی نیستش. با این مقدمه سقراط سوالش رو میپرسه که میگه این دوستی که شما به راحتی از اون یاد میکنید من نمیدونم چیه و معنای اون چیه، دقیقا ما به چه چیزی میگیم دوست و چطور ممکنه که کسی دوست کسی باشه؟ پرسش از امکان دوستیه در واقع. یک دیالوگ خیلی ممتدی شکل میگیره، چند فرض میاد به وسط. یعنی وقتی سوالات این سوال رو میپرسه، لیزیس ابتدا یک تعریفی رو ارائه میده، بعد سقراط اون تعریف رو به همون شیبه آزمایش و خطا میسنجه و باطل میشه اون تعریف، اون فرض باطل میشه و بعد همینطور تعریف دیگه اون همینطور ادامه پیدا میکنه. در نخستین تعریفی که ارائه میشه که میگه آیا دوست کسیه که عاشقی معشوق رو دوست داره، اگر کسی عاشقی معشوق رو دوست داره، آیا عاشق دوست معشوقه یا معشوق دوست عاشقه یا هر دو؟ لیزیس میگه هر دو به نظر میرسه. میگه آیا ممکن نیست که اگه هر دو باشه، میگه آیا ممکن نیستش که یک عاشقی معشوقش رو دوست داشته باشه ولی معشوق لزوماً اون رو دوست نداشته باشه، بلکه حتی کینه هم داشته باشه، منزجر هم باشه از عاشق؟ میگه بله، این هم امکان داره چون دیده این. پس خب اگر عشق یک طرفه باشه، باز همچنان میتونیم بگیم این دوسته؟ کدوم دوسته، کدوم یکی هست؟ معلوم نمیشه. اگر میگه به نظر میرسه که باید عشق از هر دو سر باشه، دوستی زمانی تحقق پیدا میکنه که هر دو سر. میگه خب پس اگر اینطور است که ما نمیتونیم بگیم که برفرض اگر شما فلان چیز رو دوست دارید، مثلا شما اسب رو دوست دارید، مثالی که خودش میگه، اما اسب که تو رو دوست نداره، تو خونه رو دوست داری اما خونه که تو رو دوست نداره، پس نمیتونه این هم دوستی باشه. اگر قرار شد دوستی دو طرف دو سر باشه، پس این یک طرف دوستی بودن پس دوستی نیست. به اینجا میرسیم که بله، پس تعریف ما اشتباه بوده از دوستی. بعد سوال میکنه که دوستی یعنی دوست داشتن چیزی یا دوست داشته شدن؟ وقتی شما میگی من دوست هستم، دوست شما هستم، یعنی من تو رو دوست دارم یا نه من دوست داشته شدم؟ باز این سوال منجر به یک سلسله در واقع سوالات دیگه میشه. تو این فرض میمونن که اساسا دوستی نمیتونه به این معنا باشه که دو طرف در حقیقت همدیگر رو دوست داشته باشن. یک فرض دیگه ای رو به میون میارن وقتی اینجا میرسن که دستشون خالی میشه، یعنی که دوست کسی است که با جنس خودش دوست باشه. نیکان با نیکان دوست میشن، بدها هم با بدها دوست میشن، هم جنس باشن. سقراط میگه خب اگر اینطور باشه، اگر خوبها با خوبها دوست بشن و بدها با بدها، عملا این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه بد از بد چه چیزی صادر میشه؟ بدی. اگر بد، انسان بد به کسی که او هم بده بدی برسونه، آیا میتونه اون دوستش باشه؟ پس اساساً بدها با بدها نمیتونن دوست بشن. یه شعری از یه شاعری میاره که این بیان رو داره که دوست هم جنس ها با هم دوست میشن، میگه پس اینطور نیست، نصف این حرف درسته، خوب ها با خوب ها میتونن دوست باشن، بدها با بدها نمیتونن، چون بدها با خودشون هم حتی دوست نیستن. یک انسان بد حتی به خودش هم بد میکنه، نمیتونه با خودش دوست باشه، چه برسه که با یک بد دیگر دوست باشه، چون دائما بد به هم میرسونن. اما خوب ها بس با خوب ها دوست هستن و انسان های نیک و خوب میتونن با هم دوست باشن. میگه بله، پس این نظر هم که هم جنس ها با هم دوست میشن هم تعدیل میشه، یعنی نیمی از این حرف درسته، یعنی خوب ها با خوب ها، جنس خوب با جنس خوب میتونه دوست بشه. میگه خب اگر اینطور هست، جنس خوب با جنس خوب میتونه دوست بشه، خوب به خوب چه میرسونه؟ خوبی میرسونه؟ میگه اگر که خوبی به هم دیگه میرسونن، آیا مگر در دوستی اینطور نیست که ما از دوست چیزی رو میگیریم که نداریم؟ اگر اون چی که داریم رو از دوست بگیریم، که محاله، من چیزی دارم که به من میده که خودم دارم، اما اگر چیزی که نداره به من بده، من در اون چیزی که فاقد اون چیز هستم مخالف اونم، پس هم جنس اون نیستم. یعنی این دو انسانی که خوب هستن هر دو، اگر هر دو هر اون چی که همدیگه دارن، خوبیایی که دارن هر دو داشته باشن، این پس برای همدیگه چیزی ندارن بدن، چون این هر اون چیزی رو داره که طرف مقابلش داره. اگر چیزی رو بخواد به او بده که او نداره، پس جنس مخالف میشه. در اون کیس خاص، در اون مورد خاص، پس اینها از دو جنس مخالف. ولی ما در قبلش ثابت کردیم که دو جنس مخالف نمیتونن با هم دوست باشن. پس این فرض هم مخدوش میشه که دو فرد، آره، که از یک جنس نمیتونن به هم بدن چیزی رو کمک کنن. یه گفتیم دو چیز همانند از آن جهت که همانند یکدیگرن دوست هم دیگرن، ولی آیا سودی هم برای یکدیگر دارن؟ میگه دو چیز همانند چه سود یا زیانی میتوانند از یکدیگر ببرند که از خود نمیبرند، و اگر سودی از یکدیگر نمیبرند و نیازی به یکدیگر ندارند، چه دلبستگی ممکن است میان آنها شکل بگیرد؟ یه وقتی دو نفر از هر حیث همانند هم دیگر هستند، عملا هم هیچ سودی هم از هم دیگه نمیتونن ببرن و عملا هم دوستی شکل نمیگیره. میگه بله، ظاهرا هیچ علتی برای دوستی وجود نداره. پس دو چیز که همانند یکدیگرن نمیتوانن دوست یکدیگر باشن. شاید بتوان گفت دو چیز نیک نه از آن حیث که همانند یکدیگرن، بلکه بدان لحاظ که هر دو نیکن دوست یکدیگرن. میگه این میتونه باشه، خودش یه فرضی رو میذاره. میگه شاید، میگه آنچه نیک است از لحاظ نیکی برای خود کافی نیست. میگه چرا باید کافی باشه دیگه؟ و آنچه برای خود کافی است از آن جهت که برای خود کافی است نیازی به دیگری ندارد. میگه نه، نیازی ندارد. و آنچه نیازمند دیگری نیست نمیتواند به آن دلبستگی داشته باشد. میگه بله، نمیتونه. اگر به آن دلبستگی ندارد، پس آن را دوست هم ندارد. چون گفتیم دوستی یعنی دلبستگی. اگر دلبستگی نیستش، خب طبیعتاً دوستی هم نیستش. میگه بله. پس دو چیز نیک چطور میتونن با هم دوست باشن؟ در حالی که نه هنگام جدایی اشتیاقی به یکدیگر دارن و نه وقتی که با یکدیگرن سودی از یکدیگر میبرند. خلاصه این که این دو برای همدیگه چه ارزشی دارند؟ ظاهراً هیچ. ولی سقراط خودش باز تحمل میکنه، میگه ظاهراً باز به خطا رفتیم، چون در عمل اینطور نیست. در عمل دوست وجود داره، انسانای نیک هم با همدیگه دوستن. میگه باز به خطا رفتیم. میگه خوب، میگه حالا بیایم یک فرض دیگه ای رو بررسی کنیم. دوستی میان دو کس که همانند یکدیگرند صورت پذیر نتواند بود، بلکه فقط کسانی با یکدیگر دوستی می‌گزینند که هیچ گونه شباهتی به یکدیگر ندارند، زیرا هر چیز خواهان چیزی است که از آن بی‌بهره است. مثلا خشکی خواهان رطوبت است و سردی خواهان گرمی، تلخ شیرین را می‌طلبد، خالی جویای پر است و پر در تلاش خالی شده. پس هر چیز خواهان و مخالف خیش است، در حالی که هیچ چیز از مانند خود لذت نمیبرد. پس تصدیق میکنیم که اختلاف سبب دوستی است. پس چیزهایی که برشمردیم باید دوست یکدیگر باشند. مثل چی؟ عدل مخالف ظلمه، پس باید عدل دوستدار ظلم باشه. اعتدال باید دوستدار لاابالیگری باشه و همینطور. اینجا که میرسن باز میبینن جور در نمیاد، در عمل جور در نمیاد. سقراط اعتراف میکنه، میگه دوست گرامی، چنین مینماید که دوستی از ما میگریزد و هر دم از ما دورتر میگردد. یعنی ما نمیتونیم یه تعریفی از دوستی بدیم. شاید دوستی هیچ یک از آن دو نیست، یعنی نه خوب میتواند با خوب دوستی گزیند و نه بد با بد. اینجا در حقیقت سقراط وقتی این فروز رو باطل میکنه، یک فرض دیگه رو در میون میذاره. میگه ما اگر با کسی دوست هستیم، در حقیقت در اون دوستی نه خوبی با خوبی دوسته، نه بدی با بدی. نشون دادیم که هر فروز رو نشون دادیم که خوبی با خوبی نمیتونه دوست بشه، بدی هم با بدی نمیتونه دوست بشه. حالت سومی هم داریم که نه خوبه نه بد. این حالت سوم چیه؟ میگه ما یک فردی رو لحاظ کنیم که بدنش بیماره. این فرد اگر بدنش بیماره، برای بیماری به کی رجوع میکنه؟ به پزشک. اگر بیمار نباشه به کی رجوع میکنه؟ به کسی رجوع نمیکنه، نیازی نداره به پزشک. یعنی پزشک اینجا به عنوان یک نیک برای این فرد که در واقع بدی داره که همون بیماریه، تا جایی دلبستگی ایجاد میکنه. بیمار تا جایی دلبستگی پزشک داره که بیماری داره. اگه بیماری نداشته باشه دلبستگی هم به پزشک وجود شکل نمیگیره. اما آیا واقعا یک فرد در حالت سلامت هم به پزشک هیچ دلبستگی نداره؟ اگر این دلبستگی وجود داره به چه معناست، در چه شرایطیه؟ این فرض رو حالا میخواد در واقع این فرض رو بشکافه و ادامه بده. من اون فقره‌ای که در این بحث شروع میکنه رو میخونم که اگر شما دارید متن رو خانم جلو دستتون. بند در حقیقت 217 رو 156 بله. میگه کودکان عزیز، گمان نمی کنید راه حل مسئله را یافته ایم. مثلا وقتی که تنی سالم را در نظر می آوریم، می بینیم که نه به درمان پزشک نیاز دارد و نه به کسی دیگر، زیرا برای خود کافی است. از این رو مردمان تندرست برای تندرستی دوستی پزشک را نمی جویند.
درست است.
ولی بیمار به علت بیماری با پزشک دوستی می گزیند.
درست است.
بیماری بد است و هنر پزشکی خوب و سودمند.
آری.
ولی تن از آن حیث که تن است چیزی است نه خوب و نه بد.
آری.
تن به علت بیماری ناچار می شود که به هنر پزشکی دلبستگی پیدا کند و دوستان شود. پس آنچه نه خوب است و نه بد، به علت ابتلا به بدی با چیز خوب
دوستی میگزیند.
آره.
ولی آنچه نه خوب است و نه بد تا هنگامی به دوستی چیز خوب میگراید که به علت ابتلا به بدی خود نیز بد و تباه نشده باشد، چه اگر خود نیز بد شده باشد نمیتواند به خوب دل ببندد. این فرضا رو قبلا ثابت کرده و با او دوستی گزیند، زیرا پیشتر ثابت کرده ایم که بد نمیتواند با خوب دوستی ورزد.
آری این مطلب را ثابت کرده
ایم. اکنون به این نکته گوش فرادار. پاره ای چیزها وقتی که عارضه ای بر آنها رو می آورد خود نیز مانند آن عارضه می گردند، در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. مثلا وقتی که چیزی را رنگ می کنیم، رنگ عارضه ای است که بر آن وارد می شود.
درست است.
آن چیز از حیث رنگ مانند آن رنگ می شود.
سوال را نفهمیدم.
اگر زلف زرین فام تو را با سفیداب رنگ کنند، موهای تو به راستی سفید می گردند یا سفید می نمایند؟
سفید می نمایند.
یا با اینکه عارضه سفیدی بر آنها روی آورده است؟
آری.
مقصودت این است که سفید نمی گردند، بلکه با وجود عارضه سفیدی نه سفید می شوند و نه سیاه؟
آری.
ولی وقتی که پیری آنها را سفید کند خود نیز مانند عارضه‌ای می گردند که بر آنها وارد آمده است. به عبارت دیگر در این حال چون سفیدی بر آنها روی می آورد به راستی سفید می گردند.
بیشک.
اکنون بگذار سوال پیشین را تکرار کنم. چیزی که عارضه ای بر آن روی می آورد همیشه مانند آن عارضه می گردد، یا اگر عارضه به وضعی خاص بر آن وارد شود خود نیز مانند عارضه می شود، وگرنه مانند عارضه نمی گردد.
شق دوم درست است.
پس چیزی که نه خوب است و نه بد گاه به علت ابتلا به بدی خود نیز بد می شود و گاه بد نمی شود.
چنین است.
اگر با وجود ابتلا به بدی هنوز خود بد نشده باشد، همان ابتلا به بدی او را برام می دارد که به سوی خوبی گراید. ولی اگر ابتلا چنان باشد که خود آن چیز هم بد شود، دلبستگی او به خوب از میان می رود و چنان می گردد که دیگر نمی تواند با خوب دوستی گزیند، زیرا دیگر نمی توان گفت که نه خوب است و نه بد، بلکه باید گفت بد شده است و چنان که دیدیم بد نمی تواند با خوب دوست باشد.
درست است.
پس باید بگوییم نه دانایان راستین خواه خدا باشند و خواه آدمی دوست دانایی هستند، نه کسانی که به سبب ابتلا به نادانی بد شدند، زیرا هیچ بد و نادانی دوستدار دانش نیست. در این میان فقط کسانی میمانند که به درد نادانی مبتلا هستند، ولی این ابتلا به اندازه‌ای نیست که آنان را به کلی نادان و بیخرد ساخته باشد، بلکه هنوز میدانند که نمیدانند. اینجا در واقع داره ثابت میکنه که مقام در واقع فلسفه ورزی مقام بین دانایی و نادانیه، یعنی نه اونقدر نادان مطلقه نه اونقدر داناست، بلکه میداند داناست که نمیداند. از این رو این جمله رو شما بخونید تا آخر پاراگراف. از این رو تنها کسانی
به فلسفه عشق می‌ورزند که نه نیکند و نه بد، در حالی که نیکان و بدان از فلسفه گریزانند، زیرا چنان که بحث ما پدیدار ساخت، نه دو چیز که همانند یکدیگرند با هم دوستی می‌گزینند و نه دو چیز مخالف. هنوز این نکته را به یاد داری؟
آره به یاد داریم. اینجا در حقیقت داره از بحث دوستی، چون تعریف فیلسوفیا چی بود؟ فیلسوفیا، فیلو در زبان یونانی به معنای دوست داشتنه، سوفیا هم به معنای دانشه. فیلسوفیا یعنی دوستدار دانش. دوستدار دانش چه کسیه؟ اینجا داره به ما توضیح میده. دوستدار دانش یا فیلسوف، فیلسوفیا کسیست که نه خوب نه بد. این نه خوبی و نه بدی خیلی عجیبه، یعنی یک وضعیتیه که تصورش برای ما سخته. چرا؟ چون ما همواره در زندگی روزمره اهل قضاوتیم، چه درباره خودمون، چه درباره دیگران، چه درباره عالم. نه خوب و بد برای ما تقریبا بی‌معناست. هر آنچه که هست یا به نفع ماست یا به ضرر ما، یا خوبه یا بده. این که ما بتوانیم به یک وضعیتی برسیم که نه خوب و بد رو ببینیم، این دقیقا مقام فیلسوفه. مقام فیلسوف همونطور که قبلا هم عرض کردم مقام تئوریاست دیگه، تماشاگریه.
یعنی شما بتوانید عالم رو آنگونه که هست به دید بیارید، تماشا کنید، بدون آنکه نسبت به اون حالا یک گرایش و تعلقی پیدا کنید یا از اون منزجر بشید. این تماشاگری شأن حقیقی فلسفه است. چه فایده ای داره؟ این تماشاگری چه فایده ای داره؟ فیلسوف ببینید در مقام فلسفه این سوال مطرح نمیشه چه فایده ای داره؟ چون در مقام فلسفه تفلسف فیلسوف میخواهد دوستدار دانش باشد، نه دوستدار اشیا که خوشایند یا بدایند او باشند، چون دوستدار دانشه. ببین یک فیلسوف میتونه شأن شؤون دیگری داشته باشه، ما به اون شؤون دیگرش کاری نداریم. فیلسوف در مقام یک برفر سیاست مدار میتونه دوستدار چیزی باشه یا نباشه، در مقام یک ایدئولوگ، در مقام یک شهروند هم، اما در مقام فیلسوف، فیلسوف کسی است که فقط دوستدار دانشه و این دانش خیلی اهمیت داره، چون که در ابتدای همین رساله به بهانه در واقع گفتگو با اون معشوق هیپوتالس این رو نشون میده، میگه تمام اعتبار تو و دوست، مقام دوستداری تو به خاطر دانشه، جایی که دانا هستی و دانش داری تو محبوب هستی و دوستدار تو هستن. بذار این که تو در مقام فلسفه به دنبال این باشی که یک چیزی رو ثابت کنی یا یک چیزی رو نفی کنی در عالم خارج، این مقام فلسفه نیست و اینجا این رو به خوبی به ما نشون میده. خب میگه که خب در بند 219 میگه پس وقتی که ما دوست چیزی هستیم، دوستی ما با آن برای خاطر چیزی دیگر است که دوست آن هستیم و به علت چیزی که دشمن آنیم
چنین است.
بسیار خوب کودکان عزیز، اکنون باید بهوش باشیم که باز خطا نکنیم. میبینید که دشواری تازه‌ای روی نموده و استدلال به اینجا منجر گردیده که دوست شده است و حالان که ساعتی پیش ثابت کردیم که دو چیز همانند، ممکن نیست دوست یکدیگر شوند، ولی بهتر است این مسئله را کنار بگذاریم. و ادامه میده که اندکی پیشتر گفتیم که ما برای خاطر تندرستی با هنر پزشکی دوستی میگزینیم.
درست است.
پس ما دوست تندرستی هم هستیم.
آری.
بنابراین دوستی ما با چیزی برای چیزی دیگر است.
آری.
یعنی برای چیزی دیگر که دوست آن هستیم.
البته.
دوستی ما با آن چیز دوم نیست، برای چیز سوم نیست که با آن نیز دوستیم.
آری.
پس نباید از جستجو ملول گردیم، بلکه باید به همین سان پیش برویم تا سرانجام به چیزی نهایی برسیم که دوستی ما با آن نه برای چیزی دیگر بلکه برای خاطر خود آن باشد و به عبارتی دیگر آن چیز نهایی نخستین دوست ما باشد و دوستی ما با هر چیز دیگر برای دوستی با آن باشد. این در واقع وقتی به این تسلسل میفته، یعنی میگه ما وقتی یه چیزی رو دوست داریم، این دوستی به خاطر یه چیز دیگه‌ایه. من اگر تو رو دوست دارم، این به خاطر یه امر دومیه. اگر اون امر دومم به خاطر چیز دیگه‌ای باشه، این باید، چون تسلسل ناممکنه، نمیتونه همینطور بی نهایت ادامه داشته باشه، به یه جایی باید ختم بشه که اون نقطه نهایی خودش برای خودش دوست داشتنیه. اینجا داره نخستین جرقه های در واقع اون مفهوم ایده رو داره برای ما ترجمه میکنه. یعنی ما همواره در دوست داشتن دوستدار اون ایده مطلق هستیم، اون ایده‌ای که دیگه خودش هست و دیگه بعد از او چیزی نیست. ایده نیک، ایده نیکی. یعنی ما اگر دوستدار مثلا ثروت هستیم، در دوست خودمون چشم ثروت رو دوختیم، این برای این است که ما دوستدار مفهوم کلی ثروتیم که افلاطون از اون مفهوم کلی ثروت به عنوان ایده ثروت یاد میکنه. یعنی اون ایده‌ای که همه ثروتمندان اون رو دارن که ما بهشون میگیم ثروتمند، یعنی از اون ایده مطلق حظی و بهره‌ای بردن. اینجا
در این رساله نخستین در واقع پرداخت مفهوم ایده شکل میگیره که ما بعد توی رساله لاخص هم که درباره شجاعت باز میبینیم کم و بیش این پرورده میشه و در نهایت در رساله جمهوری تکمیل میشه که همه مفاهیم به یک ایده واحد برمیگردن، همه مفاهیم، چنان که همه اشیا به یک ایده واحد برمیگردن. اسب‌های موجود در این عالم یک رونوشتی از یک اسب واحد، یک ایده اسب واحد هستن و اینها در واقع تقلیدی از اون اسب واحد هستن و اگر اون نباشه امکان نداره که اسب‌ها در واقع انواع اسب‌ها وجود داشته باشن. همینطور اشیا در نظر افلاطون بر همین نظره که همه اشیا، همه پدیده‌ها یک ایده‌ای دارن که محل اون ایده، بعد ما در رساله جمهوری می‌بینیم که از اون محل به مسل یاد میشه، یعنی عالم مسل عالمیه که ایده‌ها در اونجا تقرر دارن و همه اشیا و پدیده‌ها رونوشتی از اون ایده ها هستن. این مفهوم ایده که حائز اهمیت تو فلسفه افلاطون و همینطور کل فلسفه، یعنی ما بلافاصله بعد از افلاطون ارسطو رو داریم که به شدت مخالفت میکنه با این ایده افلاطونی و میگه اون چرا که افلاطون ایده مینامد در عالم مسل، در یه عالم دیگه غیر از این عالم دنبالش میگرده، چیزی نیست جز همین مفاهیم کلی که ذهن در تو ذهنه، جای دیگه نیست، اون عالم مسل جایی نیست غیر از همین ذهنه و ایده هم چیزی نیستن جز همین مفاهیم کلی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی چند درخت رو میبینید، با دیدن چند درخت ذهن شما قادر چیکار کنه؟ بعد از اینکه چشم از درخت برمیدارید، در ذهن خودتون مفهوم کلی درخت رو، حتی اگه درخت رو هم دیگه نبینید، در ذهن خودتون مفهوم کلی درخت رو انتزاع کنید. اون وقتی من دارم درباره درخت به معنای کلی حرف میزنم، به هیچ درخت جزئی منظور نظرم نیست، یعنی نمیگم این درخت یا آن درخت، بلکه درخت به معنای کلی. این درخت به معنای کلی تو ذهن من جای دیگه ای نیست. این چیه؟ این مفهوم کلی که ذهن اینو ساخته. ارسطو معتقده که این کارکرد ذهنه که میتواند مفاهیم کلی رو بسازه. تفاوت انسان با دیگر موجودات در اینه که موجودات قادر به ساختن مفهوم کلی نیستند. مفهوم کلی از آن انسانه. انسان مفاهیم کلی رو میسازه و با کلیات ارتباط داره. موجودات دیگر غیر از انسان با جزئیات ارتباط دارن، با امور جزئی، با افراد ارتباط دارن. یعنی یک گربه یک سگ رو میبینه و اون سگ رو تا میبینه اون براش مفهومه، اما در فقدان سگ مفهوم کلی سگ رو نمیتونه انتزاع کنه. همینطور سایر موجودات. این انسانه که در تعریف انسان میگه حیوان ناطق، قوه ناطقی این کار رو میکنه. ناطقی گفتی هم به معنای قوه عاقله است، هم به معنای زبانه. یعنی شما وقتی میگید سگ، کدوم سگ منظورتونه؟ وقتی میگید درخت، کدوم درخت؟ مفهوم کلیه درخت. زبان به شما این امکان رو داد با ذهنتون مفهوم کلی رو بسازید. شما میتوانید در غیاب درخت به مفهوم کلی درخت فکر کنید، در غیاب یک شی به مفهوم کلی اون شی فکر کنید، لزوماً این شی یا آن شی، به انسان فکر کنید، لزوماً این انسان تقی‌نقی هم نباشه، به خود انسان فکر کنید، به مفهوم کلی انسان فکر کنید. اما افلاطون برخلاف ارسطو میگه نه، عالمی وجود دارد که تمام این اشیا در اون عالم اصل و ایده اصلیشون اونجاست، که به زبان یونانی اون عالم رو آیدیوس میگه که حالا به ایده یا مسل ترجمه میشه. این عالم عالمی که ما در اون زندگی میکنیم تمثیلی از اون عالمه، یک تقلیدی از اونه، که بعدم توی رساله جمهوری اون تمثیل غار رو که میزنه قشنگ به ما نشون میده که چرا به چه ترتیبی این عالم تصویری از اون عالم مسله. خب برگردیم خود در رساله، میگه این که ما میگوییم ما به سیم و زر دل بستگی داریم درست نیست، چون محبوب راستین ما آن چیزیست که زر و سیم را برای رسیدن به آن گرد می آوریم. یعنی ما وقتی که علاقمند به ثروتیم، در حقیقت حتی تو همین علاقمندی هم میشه اون ایده رو دید. یعنی ما علاقه به خود ثروت نداریم، ما با ثروت میخواییم به چیزی برسیم، یا به لذت میخواییم برسیم، یا به قدرت میخواییم برسیم، یا به هر حال به دنبال با پول دنبال یه چیزی هستیم. خود از همینجا میشه دید که پس ما همواره در جستجوی یک چیز، در دلبستگی به یک چیز، در دل همون دلبستگی جزئی مفهوم اون ایده نهایی رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی شما در دلبستگی به سیم و زر در حقیقت دلبسته اون ایده کلی ثروت هستید، قناعت هستید، غنی بودنید. در جستجوی زیبایی، زیبایی جزئی، شما در جستجوی اون زیبایی مطلقید، ولو اینکه خودتونم ندونید، آگاهی ندارید. فلسفه دیالکتیک میخواهد این رو به شما یاد بدهد که شما این مسیر رو طی کنید، به این ملتفت بشید که شما در جستجوی هر چیزی در حقیقت در جستجوی اون ایده کلی هستید. در حقیقت فلسفه به شما میآموزد که شما در جستجوی هر چیزی خودتون رو مشغول امور جزئی نکنید.
باز میخوام یعنی وجود پیشاپیشی باز میگه یعنی بدونی که ما هنوز بهش فکر بکنیم.
بله اونجا وجود داره،
وجود داره،
وجود داره، اما آگاهی نداره.
آگاهی نداره.
فلسفه میخواد آگاهی بده، یعنی این آگاهی رو بده، و الا برای همین میگه که حتی تو دانش هم همینطوره، میگه که تو در درون خودت این دانش رو داری، من سقراط فقط کمک میکنم تو این رو به دنیا بیاری، یعنی چیزی رو من ایجاد نمیکنم، تو داری. این آگاهی هم همینه، یعنی شما علاقه و دلبستگی به ایده مطلق هست در تو، اما تو آگاهی نداری، خودت رو مشغول کردی به این امر جزئی. اگر زیبایی به این امر زیبای جزئی، اگر ثروت به این امر ثروت جزئی، و از ایده کلی ثروت و زیبایی و و و و غافل شدی. این در حقیقت وظیفه دیالکتیکه. دیالکتیک به معنای دقیق سقراطی این کار رو میکنه که گفتیم در تعریف دیالکتیک در حقیقت روشش همون اندرز توامه با آزمایشه. یعنی دیالکتیک، این نکته ای رو عرض کنم، این کلمه دیالکتیک چند معنی در فلسفه غرب داره. اولین معنیش همین معنای سقراطی است که دارم میگم، یعنی اندرز توامه با آزمایشه، که رسیدن به اون مفهوم کلی ایده مطلقه، ایده هر آنچه که هست. بعد دیالکتیک در بعد از سقراط یک معنای دیگری هم پیدا کرد، مخصوصا در عالم اسلامی به معنای جدل ترجمه شد در منطق. دیالکتیک که در فلسفه اسلامی و منطق به معنای جدل ترجمه شده، جدل به معنای دعوا نیست، به معنای گفتگویی است بر اساس تکیه بر نقاط ضعف طرف مقابل و نشان دادن نقطه ضعف طرف مقابل و اثبات کردن این مطلب، که این معنای دیالکتیک هم در فلسفه اسلامی و منطق رایجه. اما دیالکتیک در فلسفه های معاصر معنای دیگری داره، مخصوصا در فلسفه هگل یه معنای متفاوتی داره که اون هم به معنای تخاصم در واقع تز و آنتیتز است، که حالا اون رو بعدا انشاءالله به فرصت که رسیدیم به هگل بحثش رو مطرح میکنیم. خب وقتی که این رو ثابت میکنه که ما در دوستی همواره دوستدار چیزی هستیم که این واسطه اونه، میگه مرادم این است که وقتی که میگوییم دوست چیزی برای چیز دیگر هستیم، واژه دوست را به معنی درست به کار نمیبریم، زیرا ما فقط دوست آن چیزی هستیم که دلبستگی ما به هر چیز برای خاطر آن است. در روابط دوستی هم همینو میگه، میگه ما در دوستی انسانها هم باید دقت کنیم، چون ما اگر در دوستی با یک فردی ندونیم که من از این فرد دنبال چه چیزی هستم، ظاهر امر اینه که ما دنبال یه امر جزئی هستیم دیگه. میگه اگر آگاهی پیدا کنیم متوجه میشیم که پس ما دنبال اون ایده مطلقیم. اگر اون رو دقت نکنیم و به اون التفات نداشته باشیم، در حقیقت لفظ دوستی رو به درستی به کار نبردیم و این اشتباهست. و تمام اهمیت مفهوم فلسفی دوستی اینه که این مفهوم هی صیقل بخوره، هی از مفاهیم مشابه خودش جدا بشه تا ما بهتر بتونیم به این مفهوم فکر کنیم و اون رو در واقع دریابیم به معنای دقیق. لذا مثلا در پایان رساله هیچ تعریفی از دوستی ارائه نمیشه و آخرین چیزی هم که گفته میشه میگه که اگر نه عاشق دوست است و نه معشوق و نه کسانی که همانند یا مخالف یکدیگرند و نه نیکان و نه کسانی که با یکدیگر پیوند روحی و اخلاقی دارند و نه هیچ کدام از انواع دیگر که برشمردیم، دیگر نمیدانم در این باره چه بگویم. یعنی خودش اعتراف میکنه که نمیتوانم درباره حقیقت دوستی یک نظر قاطع بدم و بگم که دوستی حقیقتا به چه معناست، چون اگر قرار است که سلسله دوست داشتن منجر به ایده مطلق بشه، ما که الان ایده مطلق که در دسترس ما نیست و نمیدونیم اون چیه و همیشه درگیر همین جزئیات هستیم، لذا این حقیقتا اینجا مثلا یک نوع آپریا و حیرتی ظهور میکنه که ما تو این رساله‌های بعدی هم این رو میبینیم. اما این تمرین این گفتگوی لیزیس خوبیش اینه که چندین فرض و چندین تعریف ارائه میشه و رد میشه و سعی میکنه که ما رو عادت بده به این که عادت نکنیم به یک تعریفی که برامون خیلی واضحه، بتونیم این مسیر رو به راحتی طی کنیم و دلبسته اون مفاهیمی نباشیم که برای خودمون بر حسب عادت، بر حسب به هر حال اعتقاداتی که ناخواسته در جامعه در زندگی روزمره ما پیدا میکنیم و تبدیل میشه به مشهورات زمانه هم میتونه باشه. یعنی خیلی از مفاهیمی که ما اگه دقت کنیم تو زندگی روزمرمون، خیلی از مفاهیم برای ما خیلی واضح و بدیهیه، در حالی که اگر کمی تأمل کنیم میبینیم اینا چیزی نیستن جز مشهورات زمانه و انقدر زیاده، انقدر اینها زیاده که من بعضی وقتا خودم مثلا میشم به بعضی از نکاتی که مثلا حالا چه فرهنگی چه اجتماعی چه سیاسی فکر میکنم بعد میگم چقدر ما راحت مثلا من 40 سال 30 سال مثلا اینو پذیرفته بودم، ولی بدون که فکر کنم بهش مثلا یه مقدار فکر میکنم اینه چقدر جای چیز داره، یعنی انقلت داره، یعنی به همین راحتی هم که ما فکر میکردیم نیست، یعنی خیلی جای تردید جدی است خیلی خیلی از مفاهیم. یعنی همه مخصوصا ما در جامعه زندگی میکنیم که انباشت اعتقاداته، یعنی به جای فکر به جای به قول فرنگی think بیلیف هستش، یعنی اعتقادات زیاده، انباشت اعتقاداته، لذا تو اعتقاداتم مفاهیم صیقل ناخورده جمع میشه دیگه. به راحتی میتونیم خیلی از این مفاهیم رو فکر کنیم و دقت کنیم ببینیم که واقعا منشأ این مفهوم چیه، از کجا اومده، چرا ما اینقدر راحت خیلی راحت دل می‌بندیم. فقط هم درباره مسائل مذهبی نیست، اعتقادات که میگم اعتقادات فقط درباره امور دینی نیست، چون اعتقادات سه نوع اعتقادات داریم ما، یا اعتقادات ما عقلیه نظریه یعنی شما عقلا و نظرا میایید اثبات میکنید خدا وجود دارد خدا وجود ندارد. این اعتقاده، یعنی کسی که عقلا ثابت میکنه که خدا وجود ندارد یه نوع اعتقاده. ارزشمندترین اعتقادات هم اعتقادات نظری عقلیه، چونی که حالا ثابت میکنه یه چیزی رو، چونی که انکار میکنه با برهان و استدلال. قسم دیگری از اعتقادات، اعتقادات تجربیه یا شهودیه. تجربی و شهودی. شهودی از اون یعنی شهود شخصی، بنده مثلا یک شهود معنوی دارم، مثلا فلان چیز رو فلان گونه دیدم و معتقد میشم بهش. یا تجربیه، شما آب رو تجربه میکنید، در دمای صفر یخ میزند، در دمای صد مثلا میجوشد، به این معتقد میشید. این اعتقاد رو از کجا کسب کردید؟ از رای تجربه. خب اینم یه قسمی از اعتقادات. خیلی از علوم، علوم تجربی همه بر اساس اعتقادات تجربیه. اما جالب اینه که علوم تجربی رو مبناش اعتقاد تجربیه، اما تجربه ما نیست لزومن. مثلا شما وقتی میرید پیش پزشک یا یه مطلبی میخونید، درباره مطلب علمی میخونید، میپذیرید، خودت که اینو تجربه نکردی ولی میپذیرید، اعتماد میکنی به تجربه دانشمندان، در حالی که شاید بخواید تأمل کنیم در ذات خود تجربه، می‌بینید که چه بسا تجربیات هم زیاد محکم نیستن. تجربه ذاتش ابطال پذیره دیگه، امروز این تجربه میشه چیزی ثابت میشه، فردا این نظر ابطال میشه چیز دیگری. برمید این قسم دوم اعتقادات، پس اعتقادات تجربیه شهودیه. قسم سوم اعتقادات، اعتقادات نقلی و تاریخیه، یعنی گفتن قال فلان یا چیزی رو که نقل شده در تاریخ. شما تا الان جزیره مثلا برفرض کشور بورکینافاسو رو ندیدید، ولی شنیدید گفتن هست، در نقشه نشون میدن که هست این جزیره، معتقدید که این جزیره وجود داره، این کشور وجود داره. یا در تاریخ فلان فلان اتفاق افتاده، فلان کس رو کشته. اینها اعتقادات تاریخیه. در سلسله مراتب ارزش گذاری اعتقادات، بی ارزش ترین اعتقادات، اعتقادات تاریخیه، یعنی به راحتی اصلا هیچ مبنایی نداره، یعنی هیچ مبنای محکمی نداره اعتقادات تاریخی. هر قومی اعتقادات تاریخی خودش رو میتونه داشته باشه. بعد از اعتقادات تاریخی از جهت فردی با ارزش ترین اعتقادات، اعتقادات تجربیه، یعنی که خودت تجربه کردی. وقتی من چیزی خودم تجربه کردم و معتقد شدم بهش، مثلا من رفتم در فلان امامزاده فلان معجزه رو دیدم، حالا زمین و زمان بگن این دروغه، برای من اونقدر یقینیه که خودم دیدم، این اعتقاد میشه محکمترین اعتقاد. ولی عامترین اعتقادات و با ارزشترین اعتقاد از جهت عمومیتش اعتقادات نظریه، عقلیه، یعنی اعتقاداتی که مبنای عقلی داره و همه انسان‌ها با هر رنگ و نژاد و فکری میتونن به اون فکر کنن و ثابت بشه یا انکار بشه. خب ما میبینیم در همه این اعتقادات، هر سه قسم این اعتقادات، ما میتونیم فکر کنیم، ما میتونیم انگولد کنیم، ما میتونیم دقیقا سوال کنیم مبدأش از کجاست، چرا. اگر یک اعتقاد تجربی به شما گفتن، سالها مثلا میگفتن آقا آسپرین خوردن ضرر داره، بعد یه مدتی گفتن نه آقا اتون یه روز در سن 40 سال به بالا اگه یه دونه آسپرین بخوری خوبه، بعد یه مدت گفتن نه آقا اونم ضرر داره. این هر روز ما دائما مثلا یک اعتقاد جدید میشنویم تو اعتقاد تجربی علمی. نمیدونم یه روز میگفتن آقا فلان نمیدونم امامزاده اینجوریه، فردا یه اعتقاد دیگر این رد شد. ما مبنای اعتقادات رو در هر سه قسم، اصلا از اونجایی که اعتقادی دیگه ولش کردیم، سقراط به ما یاد میده که به همه اعتقادات فکر کنیم، از هر قسمی که هست، همه مفاهیم، همه در واقع گزاره هایی که از دل چه تجربه چه تاریخ نقل به ما رسیده قابل تأمله، قابل بررسیه. و تا وقتی چیزی بررسی نشده تو نمیتوانی دوستدار اون باشی، و اگر دوستدارش هستی پس دوستدار نادانی هستی، تو دوستدار دانایی نیستی. فیلسوف کارش همینه، بررسی مفاهیمه، هیچ مفهومی نباید به سادگی ازش عبور کرد. از زندگی روزمره دم دستی ترین امور تا مفاهیم عام و مفاهیم کلی که اهمیت میتونه خیلی حیاتی داشته باشه در زندگی ما، مثل عدالت که یکی از مهمترین مفاهیم زندگی بشریه که تمام فیلسوفان بهش فکر کردن که عدالت چیست، این مفهوم از کجا اومده، این چه مفهومیه. و خود افلاطون هم که در رساله جمهوری این رو مفصل بحث میکنه. خب رساله الیزیست با همین وضعیت تموم میشه و ما در حقیقت دستمون خالی میمونه از تعریف دوستی و اینکه دوستی به چه معناست. من توصیه‌ام اینه، ببینید در افلاطون الان که داریم زحمت میکشید میخونیم، خود رساله ها رو بخونید، چون واقعا گزارشی که من از این رساله میدم بسیار مجمله، من که نمیتونم تمام این دیالوگ ها رو، نه اصلا حافظم اصلا چون چیزی رو بیاری میده و اون ظرایف این دیالوگ ها رو ارائه کنم، این فقط با خوندن حاصل میشه. من فقط یک گزارش کلی از این رساله میتونم بدم، ولی خودتون وقتی میخونید هم راه میشید با سقراط، گویی که بعضی جاها شما مثلا میتونید حتی مسیر رو تغییر بدید. یه جایی سقراط یه ایرادی میگیره ولی شما میبینید که بعد اون طرف مقابلش میپذیره، ولی شما میبینید که میتونید به جای اون طرف مقابلی جواب بدید به سقراط. امکانش وجود داره، مثلا میگی من الان جای اگه لیزیست بودم اینطور جواب میدادم به سقراط، چرا لیزیست مثلا اینطور جواب نداد. مخصوصا توی حالا رساله پروتاگوراس که ما سعی میکنیم بعد از این سه چهار رساله اون رو بخونیم، چون خیلی رساله مهمیه درباره فضیلت سیاست هست، فضیلت امر سیاسیه، خیلی اون رساله ظرایف زیادی داره. من از اون رساله یک خلاصه ای رو آماده کردم که انشالله به وقتش اون رو خواهیم خوند. این در حقیقت موقعی حاصل میشه که شما این با این رساله های اینا ساده است، این رساله لیزیس و خارمیدس اینا جز رساله های ساده هستند، اما زمانی شما میتونید پروتاگوراس رو تحمل کنید که این ساده ها رو خونده باشید، و اگر اینا رو نخونید واقعا پروتاگوراس خوندن سخت میشه. بعد حالا پروتاگوراس خودش جز رساله های مقدماتیه جمهوری که یک کتاب تقریبا 700 صفحه، این رساله بین 40 صفحه است. لیزیس جمهوری 700 صفحه گفتگوه، یعنی اصلا خون جون آدم در میاد این گفتگو رو یه ضرب بره تا آخر برسه. 700 صفحه گفتگو، یعنی چند ساعت، چند روز، چند هفته اینها با هم گفتگو کردن تا این 700 صفحه. و بعد واقعا شاهکاریه اون جمهوری، یعنی همین سختی های تمرین اینجا برای رسیدن به جمهوری، یعنی اگر اینها رو نخونیم و خونده نشه جمهوری رو نمیتونیم بخونیم. جمهوری خیلی دشواره و تمام فلسفه افلاطون هم تو جمهوری خودش رو کامل نشون میده. من بس واقعا خواهش میکنم این رساله ها رو بخونید با همه سختش.
من
جلسه
پیشتر گفتیم، من
اون بازگر رو سخت گفتیم که نگفتیم؟ کجا؟ تو گروه که گفتیم.
نه
اون با اونم رو دیم. شما راست که تو گروهی که سوال کرد من نوشتم تو گروه که بعد ما جلسه بعد لاخس رو میخونیم. نه الان دیگه گفته باشیم نگید نگفتیم.
تو
سوال دارم. لاخس شجاعت
در رابطه با دو همجنس، نه از مرد، از زاویه مرد به مرد بودن، نه از زاویه دوم که شما رو بحثش رو کردید، آیا یه فرد سخی سخاوت رو دوست داره، من از شما سخاوت رو دوست دارم، شما از من سخاوت رو دوست داری، این دوتا نمیتونن هم تعلق داشته باشن؟
من از تو، میگه سقراط اینطور میگه، میگه من از تو سخاوت رو دوست دارم، برای چی دوست دارم؟ معطوف به چیه؟
سخاوت رو
انفاق
مثلا
برای من که دارم خودم اینو.
خب شروع الان بنده تجربه دیگه، من انفاق میکنم و میبینم که یکی هم مثل من هم انفاق میکنه و دوستش دارم.
شما انفاق رو دوست دارید، او فرد هم دوست شما هست، دوست هست
چون انفاق میکنه. بله
همین رو داره بررسی میکنه دیگه، میگه لزوما اینطور نیست.
نه حالا استاد من متوجه شدم که گفتید این سلسله همجا حرکت میکنه میره، بعدش این مسئله پیش میاد انفاق رو چی دوست داریم.
بله دیگه، بعد میبینی میرسه به
این چیزی که میره، شما فرمودید که میرسه به این نقطه دیگه بس پیدا نمیکنه.
آره یعنی شما
اونجا ایده هستش.
آره شما میگه اگر اون رو اولین مرحله اینه، میگه سخاوت رو دوست داری یا اون فرد سخاوتمند رو هم دوست داری؟ اگر فرد سخاوتمند رو دوست داری به خاطر چیه؟ به خاطر سخاوتشه. سخاوت رو برای چی دوست داری؟
من که به دیگران کمک میشه بدونی.
چرا؟ میگه چرا این سخاوت برای تو دوست داشته؟ مردانگی رو برای چی دوست داری؟ همینطور این میره میره به یه جایی میرسه، میگه شما مردانگی رو برای این دوست داری که فقری یا فقیری تو این عالم نبینی. سخاوت برای میگه چرا سخاوت رو دوست داری؟ میگه چون من با سخاوت میبینم که این سخاوت فقر رو از جامعه برمیداره. میگه خب چرا برداشته شدن فقر رو دوست داری از جامعه؟ چون میگه میخواهم جامعه ثروتمند، همه جامعه
یک دست
باشن. یک دست بودن رو چرا دوست داری؟ همینجوری میری، همین این مفاهیم همینجوری میره به یه نقطه‌ای میرسه که اون نقطه نهایی که اسمش رو میذاره، میگه اون ایده در واقع نهایی برای اونه. میتونیم دیگه، ما الان میتونیم تمرین کنیم،
ولی این نقض نمیشه.
چرا؟
این تسلسل در مبحث بعدی مطرح شد، این نقض نمیشه. اون چون اومد فروضات مختلف مطرح کرد تا نقض کرد. اینجا چجور این نقض؟ اگر با تسلسل نقض میشه بله تسلیم، ولی اینکه هر چیزی رو اومد گفت این دوتا با هم، من این رو دارم، چون این رو دارم دیگه نمیتونم تعلقی به جنس خودم داشته باشم، این غلط نیست.
نه میگه که اینو برای چی نمیتونه این خودش درست باشه؟ چون بعدش اون چیز رو میگه دیگه، میگه باید به نقطه‌ای برسه. میگه تو چیزی رو که داره برای خود اون داشتن نمیتونی دوست داشته باشی، چون خودت داری. بس عقلیه، نظریه، عملی نیست. در عمل تو دوست داری سخاوتمند رو. میگه در نظر نمیتواند فرد سخاوتمند سخاوت رو دوست داشته، چون چیزی رو دوست داره که خودش داره، اما با این حال در عمل دوست داره. این میخواد ببینه که امکان عملیش چگونه امکانی، چون عملا داری دیگه، دوست تحقق پیدا کرده، میخواد این امکان عملی رو بررسی کنه. میگه در عمل برای این دوست داشتن تحقق پیدا کرده که منتهی به اون نقطه هستش. اگر به اون نقطه منجر نشود امکان عملی هم ندارد، ولی از اونجایی که امکان عملی دارد پس به اون نقطه منجر میشود، ولو اینکه شما آگاهی نداشته باشید. این آگاهی رو به ما میده که به اون نقطه باید منجر بشه. شما شیئی رو دوست دارید، میگه این شیء، دوست داشتن این شیء برای چیه؟ اینو هی بررسی میکنیم، یکی 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 میبینیم منجر میشه به اون نقطه. و اگر به اون نقطه منجر نشود عملا هم شما دوست نمیتوانید داشته باشید چیزی رو.
یه جایی افلاطون اومد چون یک فرضاتی رو مطرح کرد و دید که در عمل وجود داره، چون گفت دلیلش اینه، گفت چون در عمل وجود داره بس نقض میشه.
آره دیگه، گفت
چون در
ظاهرا به خطا رفت.
آره.
مثلا ما به این نتیجه رسیدیم که الان شب نیست در نتیجه نظر، ولی در عمل نگاه می‌کنیم می‌بینیم شبه، پس مسیرمون غلط بوده.
درسته. آره. اینجا هم به نظر یه انگلتی وجود داره. بله. یعنی اینکه منی که سخاوت دارم، شمایی هم که سخاوت داری و دوست دارم، در عمل این رو دارم می‌بینم.
بله.
شما گفتیم بس رو عقلی بیایید بررسی کنید.
آره.
نه به اون نقطه نمیخوام برسیم، چون هنوز به اون مرحله نرسیدیم. آره. به تسلسل برسیم و بعد به اثبات به اون ایده برسه.
در عمل
فروضات رو مطرح.
خب میگه شما برای چی سخاوت رو دوست داری؟
خب نه، گفت دو هم جنس نمیتوانند، هنوز به اونجا نرسید.
خب دیگه ثابت کرد چرا دو هم جنس نمیتوانند.
ما در عمل داریم.
اینو میگه که این در عمل به خاطر چیز دیگه است. میگه فعلا که مون نرسیدیم. این رو ثابت میکنه که شما چیزی که دارید رو نمیتونید دوست داشته باشید، چون خودت داری اون رو. چه حظی از اون میبری وقتی خودت داری؟ این نظرن این رو
عقلی بخوایم صحبت کنیم یا تجربی یا عملی؟
نه، عقلی نظریه دیگه. تمام چیز اینه که نظرن ما به این میرسیم که نه، من باید در دوست داشتن چیزی رو به دست بیارم.
یه جور سیاست تو هر گفتگو وجود داره. اونجایی که مستمسک میشه به یه جایی که نیاز باشه به تجربه، به مستمسک میشه به تجربه.
نه اصلا به تجربه مستمسک نمیشه، همش نظره.
همش نظره.
فقط اونجایی که باطل میکنه، میگه که خب این مسیری که ما رفتیم ولی در عمل چیز دیگه میبینیم، اینقدر صداقت داره که میگه پس مسیرمون غلط بوده. ولی در نه همش بحث نداره، همه اینها داره تو عالم نظر اتفاق میفته و چیزی مسیر خارج نمیشه. سوالی بحثی نیست؟
اون که در مورد تسلسل صحبت میکرد همونجا این سوال برای مطرح شد که خب چرا تسلسل باید به یه مبدأ برسه؟
چون تسلسل
من مثلا اینو از نظر منطق ریاضی مثلا میتونم درک کنم، ولی توی فلسفه نمیفهمم. خب من هر بار میتونم سوال جدید مطرح کنم. چرا تسلسل رو
نمیپذیریم؟ این تسلسل در مفاهیم رو میگه امکان نداره. میگه شما چون دوست داشتن وجود دارد، یعنی یه جایی تموم شده، میگه یه جایی تموم شده دیگه وجود دارد. میگه این که یه جایی تموم شده پس تسلسل نیست، حتما یه چیزی یه جایی تموم میشه دیگه. میگه من این رو دوست دارم برای این، پس بخواه یه چیزی وجود داره. میخواد این رو در واقع مسیر طولانیش رو به ما نشون بده. من میگویم من این شی رو دوست دارم، مسیر اون خیلی کوتاه است، من و لپتاپ، ولی به من نشون میده که تو لپتاپ رو به خاطر تایپ یا اینترنت دوستش داری، یه ذره دورتر میشه، بعد این اینترنت رو به خاطر چی دوست داری؟ به خاطر فلان. بعد همینجوری، ولی یه جایی متوقفش میکنم، متوقف میشه. چرا؟ چون عملا متوقف هست، چون من الان لپتاپ رو دوست دارم. این تسلسل از این جهت متوقف میشه، برای اینکه در عمل متوقف شده و اگر متوقف نشود چیزی محقق نمیشود. یعنی اگر سلسله این سلسله ادامه بیناید ادامه پیدا کرده باشه، عملا چیزی محقق نمیشود، دوستی محقق نمیشود، در حالی که دوستی محقق شده، دوست وجود دارد، کسی کسی را دوست دارد، چیزی را دوست دارد. این توقف و تحققش به واسطه همین توقف تسلسله. فقط این مسیر رو باید بیشتر ببینیم، کوتاه نبینیم. یعنی فکر نکنیم من لپتاپ دوست دارم به خاطر همین چهار تا.
پس اینجا منظورش از تسلسل این نیست که مثلا به یه اسم. بعد چه شکلی در مورد ایده حرف میزنه که یه ایده اولیه باید داشته باشه؟
اینجا به اون مفصل نمیگه. یعنی من در واقع چیزی رو از ناگفته های این رساله رو گفتم. اینجا فقط یک التفات خیلی، یه چراغ خیلی کوچیکی نشون میده که تو این جمله
دیگه باز میکنه و در موردش
بله اون مفصل چیز میشه. میگه پس نباید از این خوندم از جستجو ملول گردیم، بلکه باید به همین سان پیش برویم تا سرانجام به چیزی نهایی برسیم. اینجا نمیگه ایده، اصلا منظورش همون ایده است که دوستی ما با آن نه برای چیز دیگر بلکه برای خود خاطر خود آن باشد و به عبارت دیگر آن چیز نهایی نخستین دوست ما باشد. یعنی وقتی ما اگر دقت کنیم به این دوستیمون به این شیء جزئی و این مسیر دیالکتیک رو پیش بریم و اون امر نهایی رو پیدا کنیم، میبینیم که ما در حقیقت از اول هم دوستار اون بودیم و به واسطه اینکه دوستار اون بودیم علاقه‌مند به لپتاپ شدم. این توجه دارین؟ و دوستی ما با هر چیزی دیگر برای دوستی با آن بوده. این در واقع
از میتونم بینده همین رو خواستی که اون بحث شد اینا این میشه مثلا یه طور دیگه مطرح کرد. مفهوم ارزم اون شد یه نقطه ای داره که از اونجا شروع میشه، اون چیزی رو که ما دنبال ریشش میگردیم، مثلا شما گفته لپتاپ، خب پشت این رفتار یه چیز دیگه هستش. این میشه گفت که ما از مفاهیم و از مفاهیم مفهوم های انتزاعی داریم، انتزاعی داریم که باید برگردیم به اون مفهوم اصلی.
مثلا چطور؟
طبیعه میشه مثلا ازش شما همین لپتاپ که تزدید، لپتاپ یه چیزی هستش که ما استفاده بکنیم، حالا گیریم که میخواییم دانسته ها رو زیاد بکنیم، میشه اون مفهوم دانایی. ما به خاطر اون مفهوم دانایی چیستی؟ حالا اینجا این مفهوم لپتاپ یه مفهوم انتزاعی هستش، چیزی که میخوایم از این پیدا کنیم انتزاعی هستش، ولی در اصل شاید خودمون ندونیم که میخوایم به اون دانایی برسیم.
دقیقا
که اون ناخودآگاه ما از شما اون دانایی رو چی ما رو به اون سمت دانایی حساب میده و چه ما ناخواسته یا خواسته میریم دنبال چیزایی که ما رو به دانایی برسونه. حالا ممکنه بحث باشه،
لزوما نیست اینطور، یعنی لزوما انسان ها فرقشون با فیلسوف کار فلسفه تفاوتش با کارهای دیگر اینه که در فلسفه این آگاهی شکل میگیره، یعنی آگاهی شکل میگیره که من بعد در دنبال هر چیزی که هستم دنبال اون دانایی مطلقم. اما در زندگی روزمره افراد این آگاهی رو ندارن و محدود میشن به همون چیز، یعنی اگر این شی رو دوست داره به خاطر اونه و خودش رو محدود میکنه به اون شی، حاضر نیست این ذهنش رو ببره.
دوستی هم میتونه توی زندگی روزمره، یعنی توی دنیای روزمرگی ما دوستی میتونه همین مفهوم
باشه. دقیقا. یعنی افرادی که با هم دوستن اما نمیدونن برای چی با هم دوستن. یادت چقدر با این بحث داشتیم دنی. نمیدونم برای چی با هم دوستن، برای خوش بودن، خوشگذرونیه، برای حالا
نیازهای
جانبیه. آره، چون تأمل نکردن در حقیقت دوستی. اگه در حقیقت دوستی تأمل کنن اون وقت هم تکلیفشون با همدیگه روشن میشه. بسیار کسان در تأمل در حقیقت دوستی دوستیهاشون از هم فرو میپاشه، چون میبینن که تمنای متفاوتی داشتن، این یه تمنایی داشته، اون تمنای دیگه ای داره. نه فقط در دوستی، از این در همه مناسبات و مهمترینشون در مناسبات زندگی زناشوییه، ازدواجه. یعنی دو فرد وقتی که قرار است با هم دیگر دو فرد با هم بیان زیر یک سقف، اینا با هم ببینن که تمناشون از این با هم بودن چیه، دنبال چیه غایات و آمالی هستن. وقتی با هم میشینن میشکافن میبینن ای بابا این دنبال حجاز بود، اون دنبال ترکستان بود و به اشتباه اومدن زیر یه سقف و قرار نبود اینها اصلا یه مسیری برن. ولی اگر این گفتگو می بود از ابتدا و جامعه گفتگو محوری باشه، اینها به طور اتومات، یعنی اصلا ناخودآگاه انسانها میدانند. این تصنعی نیست که مثلا بگیم بشینن زن و شوهر با هم دیگه قبل از ازدواج بشینن با هم دیگه حرف بزنن. وقتی یک جامعه گفتگو محور باشه، به طور طبیعی جنس ها هم دیگر رو پیدا میکنن. دیگه نیازی به اون گفتگوی اولی هم نیست که مثلا بشن چندین جلسه با هم دیگه جلسه قرار بزنن گفتگو کنن، چون به طور طبیعی در یک زندگی گفتگو محور جنس های مشابه هم دیگر رو پیدا میکنن. جنس های از این جهت که یعنی غایات و اون ایده های چیزی دارن، یکسانی دارن و عملا هم این حداقل چیز اتفاق میفته. ولی اگر جامعه گفتگو محور نباشه، طبیعتا با گفتگوهای پیش از ازدواج هم هیچ دردی دوا نمیشه و خیلی تصنعی و محدود خواهد بود. فقط به واقع انسانهایی که اهل حقیقتا اهل گفتگو هستند این امکان رو دارن که به رستگاری برسن، چون در گفتیم در زمین دیالکتیک که همون گفتگو باشه ایده کشف میشه. ایده جادو جنبل نیست که بگیم یهو مثلا از تو قوطی من در بیارم دست بگیرم بگم صاحبش شدم. ایده خوب، ایده نیک در این فرایند کشف میشه و کسی که این رو کشف میکنه که تو این فرایند باشه و کسی که نیست نمیتونه این امکان عملیش نیست.
الان دکتر جان این بحث خیلی خوبی رو شما مطرح کردید، واقعا هم نیاز این جامعه و عملی هم هست. برای ما در جامعه زندگی میکنیم که گفتگو محور هم نیست. شاید هم که خب مشخصه. خب چه باید کرد واقعا؟ یک دو نفری که واقعا بخوان همدیگر رو بشناسن در دوستی یا نه، اهم از دختر یا پسر یا اصلا برای ازدواج، نهایتش این باشه دیگه. نخستین جلسه گفتگو که نمیشه، محور گفتگو محورم که نیستیم.
اولین گفتگو گفتگویی که خود فرد با خودش باید شروع کنه. مفاهیم خودش رو به چیز ببره، به آزمایش ببره. اولین مرتبه و مرحله گفتگو اینه. به چیزهایی که باور دارم، به چیزهایی که اعتقاد دارم، به تصوراتی که دارم. خیلی از انسان‌ها شما دیدید می‌خواید با یه کسی بحث کنید، یه سری گزاره‌ها، تصدیقاتی او داره، می‌خواید اون رو ابطال کنید. آقا اصلا وقت تلف کردنه، تو نمیتونی تصدیق او رو باطل کنی. مثلا اون تصدیقی دارد که مثال میگم در فرض همین چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم، بردن این ذریحی که دارن میبرن کربلا، مردم دارن میرن این ذریحی که اینجا ساخته شده دارن به همین دارن نذر میکنن. تو بخوای با این بحث کنی که بگی آقا این چه کار عباسی، آقا این ذریحی که هنوز نرفته اونجا که مثلا به مثلا قدوم مثلا مردم متبرک شده باشه، این چه آقا چه این طلاییه که ساختن دارن میبرن، یه تصدیقیه دیگه، گزاره‌ایه، اینو نمیتونی اصلا باطلش کنی. تو باید تصورات او رو اصلا ببینی چه تصوراتی داره، اصلا تصوری که از خدا امام امر قدسی، این تصور ما مشکلمون سر تصوراته نه تصدیقات. خب این تصورات رو اول ادم با خودش صادق باشه، تصوراتی داریم، ما یه سری تصوراتی داریم، من تصوری که از این شی دارم، تصوری که از عالم و آدم دارم، ببینیم تصورات تا چه قدر مطابق با حقیقته، مطابق با واقع، بعد برم سر تصدیقات خودم و دیگران. ما اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه، یعنی فیلسوف اولین کاری که باید بکنه با خودش باید کاری رو انجام بده، یعنی بیاد یهو یه جایی بشینه. میان شرط اول فلسفه اینه که تو یه جایی بالاخره این جرأت رو بکنی که بشینی یک بار برای همیشه به هر اون چی که داری شک بکنی. یعنی اصلا فلسفه امکان نداره، امکان تحقق نداره، نمیتونه محقق بشه مگر اینکه یک بار برای همیشه تو جرأت کنی شک کنی به هر اون چه که داری. میگم این شک، ما معمولا وقتی میگیم شک سری میریم به شک مسائل دینی و اعتقادی، نه گفتم اعتقادات اقسامی داره و همه اینها، فقط شک در مسائل دینی نیست که اونم البته هست، اونم مهمه، مخصوصا در جامعه ما مسائل دینی و مذهبی چون مهمه، مهمترین شک ما باید معطوف اعتقادات دینی باشه، اما محدود به اون نیست. ما یک بار بریم همه این تصورات و چیزایی که داریم، آقا به ما گفتن که نمیدونم جامعه، مثلا من وقتی از هند آمده بودم آقا به کرات به ما میگفتن آقا هند خیلی کثیفه، من گفتم خب چجوری اینا از کجا این تصور رو به دست آوردی؟ گفت خب فیلماشون هم میگنه، تا من مثلا بتونم این تصور رو به هم بزنم نه لزوما اینجوری نیست که فکر میکنید هند یعنی کثیفی، نه هند یعنی فقر، نه اینجوری نیست، این تصور غلطیه. این جرأت رو کردن و به هر اون چی که داریم یک بار بشینیم چک کنیم و بعد دوباره بشینیم ببینیم میتونیم یک مبنای عقلی و محکمی برای اینا بریزیم، این یه جرأتی میخواد که آدم باید با خودش این در واقع حسابش رو پاک کنه و یک بار این خطر رو بکنه دیگه، بعد حالا با طرف مقابلش با
اطرافی این جرأت رو کردیم بعد
نتونستیم بسازیم، نتونستیم مبنای عقلی بسازیم. از دول خارج نیست، یا شما فقط شک میکنید و همه چیز رو خراب میکنید ولی نمیخواهید در راه عقلانیت پیش برید، که هیچ فکرمون روشن ها، اما بیخواهید خود راه مهمه، عقل نتیجه نیست، عقل یه راهه، همین که شما در راهید مهمه، این که به یک نتیجه برسید یا نرسید، الان مثلا تو رساله لیزیست دیدید به یک نتیجه نرسیدن، اما شما عقلانیت رو در این گفتگوی بدون نتیجه دید، این مهمه. حقیقت یک شی، یک نقطه‌ای نیستش که به چنگ ما بیاریم دیگه تموم بشه، حقیقت یک پروسه است، حقیقت یک سلوکه، یک مسیره، یا ما در این مسیر میفتیم که مثل همین، یا نمیفتیم. اون که نمیفته که از اول، اصلا اون که نمیفته اصلا شک هم نمی‌کنه، خیالش چرمه. چون اصلا
استاد یه مثال بزنم، وقتی نمیگه بعد از پیروزی انقلاب سال 50 و 60 یه تئاتری ساخته بودن از رسانه ملی ما تلویزیون پخش شد، اسم تئاتر بود حسار در حسار. حسار در حسار خیلی جالبه، با من یه وبلاگی هم دارم، یه مطلبی راجع به حسار در حسار دارم. حسار در حسار از این قضیه بود که قبل از هفته های یکی دو هفته قبل از پیروزی انقلاب 23 آبان قبل از اون زندان ها آزاد شد، زندان ها درهاش گشوده شده بودن، بعد همه زندانی ها آمده بودن، یه زندانی هم اونجا مون تو بند میرفتن بهش بودن آقا باز شده یه بار از زندان بیرون، میگفت نه من عرضم حضور شما من از زندان نمیخواد. چرا؟